ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. بانک مرکزی ایران از رکود 37% معاملات مسکن در تهران خبر داد. بورس اوراق بهادار تهران 35,000 واحد ریزش کرد. نشست گروه 20 در رام متعهد به جایگزینی سوخت غیر کربنی به جای سوخت‌های فسیلی تا نیمه قرن 21 شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که در مهر ماه معاملات مسکن در تهران نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 37% کاهش یافته. گزارش بانک مرکزی در بخش دیگری درباره قیمت مسکن، متوسط بهای خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده در مهر ماه را حدود 31,600,000 تومان اعلام کرده. قیمت متوسط هر متر مربع خانه در گرانترین نقاط تهران منطقه یک در مهر ماه 69,670,000 تومان و در ارزانترین محدوده منطقه 18 متری با پوزش منطقه 18 متری 15,144,000 تومان اعلام شده. این در حالی است که نرخ اجاره بهای خانه در تهران نسبت به شهریور سال گذشته بیش از 48% در کل مناطق شهری ایران بیش از 51% افزایش داشته. بنا به آمارهای دولتی در ایران در حال حاضر بیش از 6 میلیون خانوار در کشور فاقد مسکن بوده و اجاره نشین هستند. شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه بیش از 35,000 واحد به نسبت روز شنبه کاهش یافت و به 1,340,000 واحد سقوط کرد. شاخص کل بورس در دو ماه گذشته، یعنی تقریبا از زمان آغاز کار دولت ابراهیم رئیسی، حدود 235,000 واحد سقوط کرده است. بخش عمده این سقوط در دو هفته گذشته اتفاق افتاده. روز شنبه نیز شاخص بورس 18,000 واحد ریزش کرده بود. در میان شرکت‌های بورسی بیشترین ریزش ارزش سهام مربوط به شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزات، پتروشیمی و نفتی بوده است. اوائل مرداد پارسال با اوجگیری عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس شاخص کل به بیش از 2,000,000 واحد نیز اوج گرفت، اما از آن زمان شاخص روند نزولی بوده و بسیاری از کسانی که تازه وارد بازار بورس شدند زیان کردند. نشست گروه 20 در رم متعهد شد که تا نیمه قرن حاضر سوخت‌های فاقد کربن را جایگزین سوخت‌های فسیلی کنونی کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، رهبران بزرگترین اقتصادهای جهان روز یکشنبه در پایان اجلاس دو روزه گروه 20 با امضای این تعهد به استقبال کنفرانس آب و هوایی سازمان ملل متحد که فردا دوشنبه در گلاسکو در اسکاتلند برگزار می‌شود رفتند. بر اساس بیانیه پایانی، رهبران گروه 20 همچنان برای پایان دادن به تامین منابع مالی عمومی برای واردات برق ناشی از سوخت زغال سنگ از خارج از کشورهایشان توافق کرد. این در حالی است که هنوز هیچ هدف گذاری برای حذف تدریجی سوخت زغال سنگ تولید داخل تعیین نکردند. کشورهای وابسته به زغال سنگ از جمله چین و هند مخالف تعیین تاریخ دقیقی برای حذف زغال سنگ به عنوان یکی از منابع سوخت هستند. کشورهای عضو گروه 20 بیش از 3/4 گازهای گلخانه‌ای را در جهان تولید می‌کنند. و ما یک نهاد فعال در زمینه حقوق بشر در ایران می‌گوید وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه زندان‌های مخفی متعددی دایر کردند. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش‌های خود از رایج بودن شکنجه‌های شدید و تجاوزهای جنسی گسترده در این زندان‌ها خبر می‌دهد. در این گزارش آمده در زندان ارومیه شکنجهگاهی مشهور به سلول قبر وجود دارد که به گفته شاهدان عینی بسیاری از زندانیان منتقل شده در آنجا از شدت ضرب و جرح‌های وارده بیهوش شدند. زندانیان سیاسی کرد درباره شکنجه‌های این بازداشتگاه‌های مخفی گفتند آویزان کردن وزنه به بیزه ها، آویختن زندانی از سقف برای ساعات طولانی، اعدام‌های نمایشی و تهدید به تجاوز به همسر و اعضای خانواده از شکنجه‌های رایج است. بشنویم از مسعود کردپور رادیو فردا با او که در شبکه مکریان در کردستان فعال است گفتگو کرده است.
این گزارش ها مسبوق به سابقه هستش و در بسیاری از زندان های کشور این گزارش ها شده و در تهران هم بسیاری از فعالین حقوق بشر که در این زمینه گزارش تهیه می کنند فعالیت می کنند این گزارش ها رو دادند. در زمینه بازداشت هایی که انجام گرفته در شهرهای مختلف این گزارش ها مرتب متاسفانه وجود داره و در کردستان هم به دلیل اینکه این مناطق کمتر تحت نظارت فعالین حقوق بشر و نهادهای مدنی و نهادهای حقوق بشری هستش، برای فعالیت سیاسی هم در این مناطق بیشتر هستش، مبارزات در این مناطق بیشتر هستش و همین باعث میشه تعداد بازداشتی ها از بیشتره و شدت سرکوب هم نسبت به سایر مناطق ایران بیشتره و تعداد زندانیان هم چندین برابر سایر مناطق کشور هستش. این روند از اول انقلاب هم وجود داشته و تا کنون هم ادامه داره و این عدم تعادل و عدم رعایت قانون متاسفانه سالهاست ادامه داره و مستظر هستید بر اساس اصل 38 قانون اساسی هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و هر گونه اقرار و شهادت یا سوگندی هم که اینجونین به دست بیاد فاقد ارزش و اعتبار است و کسانی که از این اصلا طبق قانون مجازات میشن که تخلف کنند. این نشون میده که مر قانون که قانون اساسی است، قانون مادر است و در رو باید در همه زمینها اجرا بشه اجرا نمیشه و متاسفانه این گزارش ها مرتب منتشر میشه و البته امیدواریم که کمتر بشه.
آقای کردپور، این گزارش مفصل بیشتر در مورد زندان‌های مخفی تحت نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در شهرهای ارومیه، سنندج و کرمانشاه است. این زندان‌های مخفی در رابطه با اعمال شکنجه و دیگر آزارها چه تفاوتی با زندان‌های عادی دارد تا اونجایی که می‌دونید؟
به هر حال هر کدوم از نهادها زندان دارند، یعنی نهادهای امنیتی و انتظامی دارای زندان مخصوص خودشون هستند و البته بر اساس قانون سازمان زندانها که مصوبه مجلس هم هستش همه این زندانها باید تابع قوانین سازمان زندانها باشند، تحت نظارت باشند، تمام کارهایی که اونجا انجام میگیره تحت نظارت سازمان زندانها باشند و هر گونه شکنجه بر اساس اصل 38 قانون اساسی هم که گفتم ممنوع هستش و نباید انجام بگیره. و حتی در دوران آقای شاهرودی بخشنامه صادر شد و بعدا در مجلس هم تصویب شد قانون آزادی های اساسی و حقوق شهروندی که این قانون بر رعایت حفظ حقوق شهروندی در زندان ها و بازداشتگاه تاکید داره و باید اجرا بشه و قانون هست رسمن. ولی متاسفانه موارد متعددی هستش بر اساس شرایط سیاسی هر منطقه ای به هر حال این موارد رعایت نمیشه، حقوق شهروندی رعایت نمیشه و این گزارش ها منتشر میشه.
کردپور، در این گزارش به اسامی افرادی اشاره شده که زیر شکنجه جان باختند و جسدشون بعداً با آثار شکنجه به خانواده‌ها تحویل داده شده، اما نکته قابل توجه تجاوزهای جنسی گسترده است که در این گزارش به اون اشاره شده. شما تا چه حد در جریان این هستین و این چگونه انجام میشه؟ چرا که سپیده قلیان زندانی عقیدتی به صیغه های موقت در زندان اشاره کرده بود، اما تجاوزهای جنسی تا چه حد در این مورد میدونید؟
البته این گزارش ها منتشر شده در رابطه با فعالین کسانی که زندان رفتن، برها خانم قلیان یا فعالین حقوق بشری که در تهران هستند این موارد رو روشن کردند، آشکار کردند و گزارش های منتشر شده در این رابطه، ولی تا کنون مقامات رسمی به این گزارش ها واکنش نشون ندادند، چه تایید کنند چه تکذیب کنند. هیچ واکنشی در این رابطه من تا حالا ندیدم که این موارد هم شده باشه. البته گزارش هایی بود در اوائل انقلاب که این موارد بوده و البته الان فعالین حقوق زنان معمولا دیگه در زندان زنان هستن این گزارش ها رو منتشر کردن و جای تأسف هسته.
آقای کردپور، سوالی که الان به ذهن خطور میکنه اینه که همین چند روز پیش محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از اینکه قوه قضاییه باید پناه و ملجأ مردم باشد، از اینکه به وضعیت زندان‌ها بسیار حساس است و به طور مداوم میره و به اونها سر میزنه و باید حقوق زندانیان رعایت بشه زیاد گفت. شما تصور میکنید که چگونه ممکنه که چنین اتفاقات دردناکی با توجه به چنین گفته‌هایی و با توجه به اینکه سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه اداره میشه اتفاق بیفتن؟
بله، گفته ها با عمل متاسفانه خیلی فرق داره. برحال طبق قانون و طبق گفته مسئولینی که در رأس کار هستند، این موارد کلن غیر قانونی هستش و خودشون هیچگاه به این موارد اعتراف نمی کنن و حقوق شهروندی تأکید دارن که باید رعایت بشه، ولی در عمل و در اجرا مأموریانی که مسئول هستند در این رابطه خب اجرا نمی کنن و متأسفانه کسانی که زندان میرن و بعدن آزاد میشن این گزارش ها رو تایید میکنن که بر گفته های مسئولین متأسفانه اعمال نمیشه و چونن که خودشون میگن که باید طبق قانون باشه و کسی مورد شکنجه قرار نگیره، کسانی که بعدن آزاد شدن در عمل میبینیم که گفته این مسئولین اجرا نمیشه و این موارد گزارش میشه.
از مسعود کردپور از مدیران آژانس خبری مکریان در کردستان میشنیدیم و اما مولوی عبدالحمید مسئول مذهبی اهل سنت در زاهدان در مصاحبه که در رسانه‌های داخلی منتشر شده ابراز امیدواری کرده که افغانستان تحت رهبری طالبان بازوی برای جمهوری اسلامی و ممالک دیگر باشد. رضا علیجانی روزنامه‌نگار و عضو شورای ملی مذهبی ساکن فرانسه.
آقای مولوی عبدالحمید یک ویژگی داره که اون ویژگی باعث نزدیکی به طالبان شده و اون شریعت محوری ایشون است. و این شریعت محوری حالا در دنیای سیاست با یکی دو تا محاسبه سیاسی اشتباه و راهبرد اشتباه هم همراه شد. یکی که ایشون اومد در انتخابات فکر میکرد اصولی را بشن به ایشون و جامعه بلوچ اهل سنت ایران امتیازی خواهند داد، چین اشتباه بود. و اشتباه دوم هم این هست که داره سعی میکنه البته با هدایت و حمایت پشت صحنه مسئولان خود جمهوری اسلامی که بین جمهوری اسلامی و طالبان نوعی وساطت کنه و واسطه نزدیکی بشه و الان هم اصرار داره که به نوعی از این جملات به کار بره. ولی واقعا طالبان چه بازوی میتونن باشن؟ جمهوری اسلامی در منطقه دنبال بازوهای شیعی و در اولویت البته اولتر ضد آمریکایی میگرده. طالبان نه شیعی هستن، حتی در بینشون گرایش های ضد شیعی هم وجود داره و از طرفی طالبان با توافق با آمریکا به قدرت رسیدن. طالبان من فکر نمی کنم متحدی برای جمهوری اسلامی باشه و همین که پایگاه آمریکا نباشه برای جمهوری اسلامی مگر کافی باشه، اما اینکه بازوی جمهوری اسلامی باشه من فکر می کنم حرف بی اساسی است و این ترفند راهی برای نزدیکی طالبان به جمهوری اسلامی نیست. حالا اگه می گفت که هر دو تا کشور مسلمان هستن یا هر دو تا حکومت دنبال اجرای شریعت و فقه هستن یه چیزی، ولی اینکه بازوی جمهوری اسلامی بشه به نظر من نوعی اغراق‌گویی بیشتر نیست. البته جمهوری اسلامی خوب با کشور افغانستان همسایه است و میخواد مراودات اقتصادی داشته باشه، امنیت مرزهای شرقی حفظ بشه و همچنین فارسی زبانان و شیعیان افغانستان رو هم باشون احساس نزدیکی داره. شاید شریعت‌گرایی وجه اشتراکی باشه، ولی طالبان از نظر جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته تروریست بودن، قاردرهای ایران رو کشته بودن، خبرنگار ایرانی رو کشته بودن و الان هم طالبان ضدیتی با آمریکا نداره. حتی طالبان پخته تر از جمهوری اسلامی رفته با آمریکایی‌ها توافق کرده، حتی با دولت ترامپ توافق کرده. دولت ترامپ هم دولت متحد خودش رو دور زده، تنها گذاشته و در دوره بایدن هم آمریکایی‌ها افغانستان رو ترک کردن. بنابراین جمهوری اسلامی من فکر میکنم الان در یک سردرگمی به سر میبره. از یک طرف آقای خامنه‌ای یاد میگه مسئولان محترم کنونی افغانستان. آقای خامنه‌ای در سیاست خارجیش فرد مؤدبی نیست، تقریبا تندترین و رکیک‌ترین کلمات رو در سیاست خارجی به کار برده، اما با ادبیات با ادب‌ترین سخن رو در رابطه با طالبان به کار برده. از طرف دیگه خوب می‌بینیم فشار افکار عمومی باعث شده که وزارت امور خارجه ایران دست بسته‌تر را بره، عجله نکنه در رسمی شناختن طالبان و همچنین فکر می‌کنم کشورهای منطقه به صورت دست جمعی، یعنی همون طرح پاکستان پیش بره، به صورت دست جمعی طالبان رو به رسمیت بشناسن. در این میان اهل سنت ایران و آقای مولوی عبدالحمید هم میتونه به صورت نقش وساطت روی جایی داشته باشه، ولی خب طنز یا تراژدی ماجرا اونجاست که آقای مولوی عبدالحمید و دولت ایران و حکومت ایران اصلا به رسمیت نمیشناسه، ممنوع خروجش میکنه، اهل سنت تحت تبعیض شدیدی به سر میبرن، ولی از طرفی در واقع مثل یه متحد حکومت ایران عمل میکنه.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه در مورد سخنان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگفت. عزیزان، وعده ما 45 دقیقه دیگر.